هشتگ خبر.
ساعت 18 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. واکسن پاستوکوک جهش های ویروس کرونا را خنسا می کند. رئیس انستیتو پاستور ایران گفت نتیجه اولیه بررسی ها در کوبا نشان می دهد که واکسن پاستوکوک روی سویه های آفریقای جنوبی دلتا و سویه های مرتبط با این جهش ها خوب عمل کرده و آنها را خنسا می کند. دکتر علیرضا بیگلری افزود واکسن پاستوکوک مقابل جهش کرونای آفریقای جنوبی که بیشترین شیوع در کوبا را دارد بسیار خوب عمل کرده است. رئیس انستیتو پاستور ایران اضافه کرد واکسن آسترازنکا در حالت عادی حدود 70% کارایی دارد، اما در مقابل سویه آفریقای جنوبی کارایی آن به 10% کاهش می‌یابد. اما واکسن پاستوکوک می‌تواند در مقابل این سویه ها تا حد 62% محافظت را ایجاد کند. بیگلری با بیان اینکه تزریق واکسن پاستوکوک در فاز سوم انسانی به همه داوطلبان در 8 شهر انجام شده است، گفت جمعیت 24 هزار نفری در این شهرها وارد این طرح مطالعاتی شدند و روند کار به خوبی انجام شده است. رئیس انستیتو پاستور ایران افزود هرچند تمرکز ما بر انجام کار آزمایی بالی نیست، اما تولید همزمان و به طور موازی در حال انجام است و هدف گذاری شده تا پایان شهریور حدود 1 میلیون دوز واکسن پاستوکوک تولید و تحویل وزارت بهداشت شود.
الکتریکی های عزیز سلام، به دنبال اجرای موفق طرح ملی نورواره بروکس، این بار هم با طرح سراسری وات های طلایی بروکس در خدمتتون هستیم. در این طرح قرار به کمک شما عزیزان بسته های متنوعی از انواع محصولات بروکس رو در سراسر کشور در اختیار مردم عزیز قرار بدیم. برای اطلاع از نحوه همکاری و مزایای طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 75116. www.brooks.ir. واتای طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
دریچه به سوی فناوری‌های نوین.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به همه شما عزیزان، خانم ها، آقایان، دوستان خوبم، خوش آمدید به برنامه کاوش. امیدوارم که حالتون خوب باشه. یکی از مشکلاتی که کسب و کارها باهاش درگیر هستن، نمیگم نبود، ولی کمبود نیروهای متخصص هست که حالا ما با حضور تلفنی جناب آقای کسرا شمس رفیعی که در حیطه تجهیزات آزمایشگاهی دارن فعالیت میکنن، میخوایم به نبود نیروهای متخصص در این حیطه بپردازیم. با ما همراه باشید.
من چینی هستم، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران و سرپرست و مؤسس آزمایشگاه نانومهندسی سر. که این آزمایشگاه من سال اواخر سال 92 غیر رسمی و سال 94 رسمی این آزمایشگاه رو ما توی پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران تأسیس کردیم و از اون موقع سالی حدود 20-25 نفر عضو گرفتیم که مثلا یه چیز حدود نصف از اینا رو نگه داشتیم و الان هم چند تا شرکت استارتاپی و اسپینافی از این آزمایشگاه منشعب شده. یکی از این شرکت ها تجهیزات آزمایشگاهی می سازه، تجهیزات آزمایشگاهی نانو. یکی از این شرکت ها تجهیزات پزشکی می سازه، یکیشون هم در زمینه پوشش های مقره های برق و اینا فعالیت میکنه. که البته این آخریه که گفتم هنوز شرکتش رو ثبت نکردیم، ولی خب به صورت یه تیم تو قالب یه تیم توی یکی از همین شرکت ها داره فعالیت میکنه. و این شرکت که تجهیزات آزمایشگاهی مثلا میسازه، دو تا این شرکت ها دانش بنیان هن. یکی دیگه هم تقریبا داره دانش بنیان میشه و این شرکت، یکی از این شرکت ها توی دو سال و نیم ارزشش 50 برابر شده.
خب جناب شمس رفیعی عزیز سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
حال شما خوب انشالله؟
متشکرم، در خدمتتون
هستم. بزرگواری، سلامت باشید. جناب شمس چند سالتونه؟
من 28 سال.
ماشاءالله چقدر جوان.
درسته.
بعد چند سالی که تو این حیطه فعالیت میکنید؟
ما از سال 1395 الان 5 سال شده.
5 سال هست که در این حیطه دارین فعالیت میکنید. بعد تجهیزات آزمایشگاهی یک عقبه هم داره، درسته؟ یعنی شما یک کار تخصصی بله. هم دارید. خب
بله،
یعنی نانومهندسی سطح.
بله دقیقاً.
بله اینو برامون توضیح میدید لطفاً؟
بله، عرضم خدمتتون که من خودم دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران بودم و بعد ارشدم همینطور. اینجا خب سال 1394 وقتی که سال آخر کارشناسی بودیم، یه تیمی به همراه چند نفر دیگه از دانشجوها تشکیل دادیم.
بله.
به سرپرستی دکتر فرشید چینی که هیئت علمی دانشکده مکانیک هستن.
بله.
و یه آزمایشگاهی رو اینجا تأسیس کردیم داخل دانشگاهمون. تو این آزمایشگاه راستش علاوه بر اینکه هدفمون مثل همه آزمایشگاه‌های پژوهشی دیگه حالا تولید علم و حالا چاپ مقاله و حالا کارهای پژوهشی بود، ولی در کنارش دوست داشتیم که یه کار تولیدی، یه کاری که به اقتصاد خودمون و حالا کشورمون هم کمک بکنه داشته باشیم. اینه که کم کم تیممون بزرگ شدیم، حالا 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر و بعد آیه آزمایشگاهی اینجا ساختیم توی دانشگاه و این شد که کم کم جلو رفتیم و از توی این دل آزمایشگاه و این 10-15 دانشجویی که بودن یه تیم 5 نفره تشکیل شد که حالا شد هسته اولیه شرکت ما.
بله.
و تخصصمون هم توی زمینه نانومهندسی سطح به معنای تغییر خواص سطوح در ابعاد نانو به طوری که خواص دلخواه ما رو داشته باشن، مثلا میتونن سطوح ضد خوردگی باشن، سطوح خود تمیز شونده باشن و حالا موارد دیگه.
بسیار عالی. اصلا چی شد که این به ذهنتون رسید واقعا؟ چرا تو این حیطه؟
حقیقتش این ایده اولی مال استادمون بود، مال همون دکتر چینی بود.
خب.
ولی وقتی برای ما توضیح دادن که آقا یه دستگاهی هست که برای کاراکترایز کردن یا اصطلاحاً مشخصه یابی پوشش‌ها و سطوح استفاده میشه و ما این دستگاه رو تو ایران نداریم و وقتی هم می‌خوایم از خارج از کشور بخریم، جدا از اینکه حالا تحریم ممکنه بدن ممکن ندن و اینا، قیمتش خیلی زیاده، مثلا 40,000 دلار قیمتشه.
بله.
که خب نه دانشگاه چنین پولی داره نه حالا منی که مثلا استاد دانشگاه هستم چنین پولی دارم. اینه که گفتن که خب میتونید دستگاه رو بسازید، یه کار تیمیه، قطعاً هم از بقیه کارهایی که در دانشگاه برای تز کارشناسی تعریف میشه سخت‌تره.
بله.
ما هم یه ذره اون موقع سرمون درد می‌کرد، برای اینجور کارهای تیمی تشکیل دادیم و حالا این کار رو انجام دادیم که حالا سال بعدیش منجر شد به تجاری کردن همون دستگاه.
آفرین.
و حالا الان این دستگاه ما نزدیک 15 تا ازش تا الان فروختیم به دانشگاه‌های مختلف و حالا یه جورای جلوی خارج شدن ارز و وارد شدن.
خب شما 40,000 دلار رو با چقدر جمع کردید؟
ما الان قیمت روز دستگاه ما مثلا 140 میلیون تومانه.
خیلی هم عالی.
یه چیزی شاید کمتر از 1/5.
بله خیلی هم عالی. بعد فهمید که 5 تاشم تا الان فروختی، درسته؟
15
تا. 15 تا معذرت میخوام. به دانشگاه ها.
نه خدا رو شکر از امسال وارد صنعت هم شده. ما تا الان 3-4 تا شرکت دانشگاهی هم تو زمینای بسته‌بندی لوازم آرایشی هم از ما خرید کرده.
آفرین. بعد چند نفر نیرو فرمودید داری توی شرکت الان؟
ما در حال حاضر 10 نفر هستیم.
10 نفر با این بله. چیزی که شما فهمیدید همه به قول معروف باید تو زمینه خودشون متخصص باشن واقعا؟
آره، ما عمده بچه هامون حالا همه دهه 60 و 70 هن، همه حتی مدیر عاملمون که دو تا چینی هستن خودشون هم 60 هن، متعالی 60 هن دقیقا.
بله.
و همه از 20 ما از بچه 76 اینجا داریم، کوچکترینمون تا 1360.
خب چه تخصصی الان با شما همراهن؟
ما اینجا مهندس مکانیک داریم، مهندس الکترونیک، مهندس نرم افزار و حالا MBA و مدیریت و اینجور چیزا.
نرم افزار و مدیریت، درسته؟
بله.
پس با کمبود نیروی متخصص شما مواجه نیستید؟
عرضم به خدمت که چرا؟ برخلاف شاید چیزی که به نظر بیاید، ما یکی از مشکلات اصلیمون، مشکلی که حالا میتونیم مشکل داخلی شرکت خودمون بذاریم، همین موضوع نیروی متخصص هست.
خب
از اونجا که حالا کار ما تخصصیه، یعنی مثلا توی فضای حالا الکترونیک، توی فضای برنامه‌نویسی یا توی همون فضای مثلا ساخت قطعاتی که توی دستگاه به کار میره، و از اونجایی هم که خودمون داخل دانشگاه هستیم، پارکن و فناوری دانشگاه تهران هستیم و اصولا همه آدمایی که دوره بر ما هستن فارغ التحصیل دانشگاه تهران، شریف، امیرکبیر و حالا دانشگاه خوب کشور هستن، به نظر میاد که خب ما دست روی هر کسی بذاریم میتونیم به راحتی اون چیزایی که میخوایم ازش بگیریم، ولی در عمل چیزی که ما میبینیم اینطوری نیست. یعنی به نظر میاد که اون چیزی که حالا خود من به عنوان کسی که حالا دانشگاه بودم و بقیه در دانشگاه میخونن، با اون چیزی که نیاز قسمت صنعتی ما باشه یه ذره فاصلهش هنوز زیاده.
بله.
توی حالا یه سری زمینه‌ها مثلا برنامه‌نویسی شاید یه ذره این قضیه بهتر باشه، چون دانشجوهایی که مثلا چند سال اینطوری شده، دوستای خود من اینطوری هستن، از همون دوره‌های کارشناسی سال دوم و سوم مشغول به کار میشن. اینه که وقتی فارغ التحصیل ارشد میشن مثلا 4-5 سال دیگه که در واقع کار هم کردن و توانایی‌های کاری هم به دست آوردن، ولی متاسفانه مثلا تو رشته‌های نام شیمی، متالوژی، مدیریت و اینجور چیزا واقعا اینطوری نیست. و
خب چرا اینجوریه واقعا؟
من حدس خودم رو بگم، راستش گپیه که بین صنعت و دانشگاه وجود داره، این فاصله و عدم هماهنگی و عدم دیده شدن نیازاست. یکی از استادای ما مثالی میزد، حالا اگه بگم که جالبه، میگفت که ما داریم تو دانشگاهمون مشکلات کشورهای خیلی پیشرفته تر از خودمون رو حل میکنیم. یعنی ما اینجا نشستیم با تولید مقاله‌ای که داریم مشکلات آلمان و آمریکا و جای دیگه رو حل میکنیم.
بله.
یعنی مقاله‌ای میدیم که موضوعش موضوع مشکل صنعت اوناست و موضوع صنعت ما نیست، در صورتی که صنعت خودمون به اندازه کافی مشکل برای حل کردن توسط دانشگاه وجود داره.
بله.
ولی متاسفانه چون یکی از معیارهای حالا نمیدونم معیار ارتقا بگیم، معیار چی بگیم، توی دانشگاه ما مقاله و تولید مقاله، رویکرد اساتید و دانشجو بیشتر به همون سمته که کاری بکنن که از توش مقاله در بیاد، ننگ کاری بکنن که از توش ثروت سن.
خب گرید خودشون رو میخوان بالا ببرن با این کار، منطقی هم هست.
دقیقاً همین. بله. ما یه مثال دیگه هم خدمتتون بزنم، اینو من خودم تا وقتی به چشم ندیدم باور نمی‌کردم. توی آیین‌نامه مثلا ارتقای اعضای هیئت علمی، که حالا موضوع بحث ما نیست ولی یهو یادم افتاد بگم،
بله،
شما اگه یه شرکت دانش بنیان تأسیس بکنین که حالا خودتون بدین یعنی چی،
بله،
یعنی یه تیمی تشکیل بدین به یه محصولی برسین و محصول رو بفروشین، بتونین شرکت رو دانش بنیان بکنین، معادله اینه که مثلا دو تا دونه مقاله بدید، یعنی ارزشش در نزد دانشگاه برای ارتقا یکیه، در صورتی که خب دو تا دونه مقاله کار یک ماهه، پس یه شرکت دانش بنیان کار
نه دیگه برادر، شما دو تا مقاله با ایمپکت بالا دیگه واقعا زیر یک ماه نیستی که، خیلی بیش از این حرفاست.
حالا ما خودمون تو مجموعه خودمون ما خیلی دنبال مقاله نیستیم، ولی تو این مجموعه آزمایشگاه خودمون سالی 7-8 تا مقاله داریم با ایمپکت های بالای 3 و 4 که دادن مهندسی مکانیک خیلی خوب حساب
بله.
میشه.
بله.
و خیلی وقتی از ما نمیگیره، میگم واقعا شاید یه مقاله از 0 تا 100ش یک ماه نشه.
آها شاید تو اون رشته، درسته. بسیار همالی، بریم برگردیم، میخوام در مورد یک اتفاق خوب که در شرکت شما افتاده صحبت بکنیم.
در خدمتم.
دوستان خوبم، همچنان با برنامه کاوش همراه بمونید.
سلام، من سعید زار محمدی هم، امروز به پارک علم و فناوری اومدم و قرار هست که در یک محلی که داره یک سری دستگاه آزمایشگاهی تولید میشه پیش آقای کساش همس هستم و حالا که شما بیشتر توضیح بدن که اینجا چه اتفاقی میفته و چه گونه است. آقای شمس
سلام، خیلی خوش اومدید به شرکت ما. ما اینجا سه دستگاه آزمایشگاهی تولید می‌کنیم، هم از دستگاه تخصصی مهندسی صد و هم دستگاه عمومی که تو هر آزمایشگاه شیمی، فیزیک و حالا دانشگاه‌های مختلف میتونه استفاده بشه.
خب چیزی که من الان دارم می‌بینم یک قسمتی است که اون در سمت چپ در انتهای سالنتون فکر کنم بچه‌ها داخل الکترونیک.
آره، اونجا بچه‌ها الکترونیک هم مستقر هستن، سه نفر هستن.
چه اتفاقی میفته تو الکترونیک؟ بریم از خودشون بپرسیم. بفهمید خودشون. بفهمید. سلام، خسته نباشید.
ممنونم، متشکرم.
کیت هست دیگه الکترونیک. بله
بله.
خب دقیقا چه تست و آزمایش انجام میدید روی این کیت؟
ما ابتدایی که اول برد و کدش رو میزنی، به صورت آزمایشی روی برد برد سوار میکنی. بعد از اینکه جواب رو گرفتیم پی سی بیش رو طراحی میکنیم که مدار چاپی سبز رنگه. بعد از اون که مدار طراحی کردیم، کد نهایی دوباره روش آپلود میکنیم و اگه جواب مورد نظر رو گرفتیم، شروع میکنیم به اسمبلی کردن و تست های آخری گرفتنش.
فکر کنم که آقای شمسی‌نژاد مرحله یکی مونده به آخر، درسته؟
آره، ببین تیم ما اول یه قسمت آرندی داریم. آرندی همه بچهای تولید مربوط میشه، همه بچهای حالا بچهای مکانیک مربوط میشه، همه بچهای الکترونیک.
منظور تحقیقات توسعه است.
بله دقیقاً. بعد از اینکه حالا یه دستگاهی شکل اولیه‌اش، شمای اولیه‌اش ساخته شد و یه ستاپی اصطلاحاً ازش بسته شد، بچه‌هام یه مداری در حد بردبورد براش آماده می‌کنن و یه سری ما تست اولیه می‌گیریم. غالباً همه دستگاه تو همون مرحله ممکنه که جواب کافی رو ندن، اینه که دوباره هی برمیگرده تا وقتی که این تکمیل بشه. وقتی تکمیل شد، بدنه دستگاه و مکانیک دستگاه میره برای تولید نهایی.
خب سوال، بدنه هم همینجا تولید میشه؟
بدنه نه، اسمبلش اینجا انجام میشه. یعنی قطعات ما مثلا برای سی ان سی خب میدیم به بیرون، برای تراشکاری میدیم به بیرون، ولی خب برمیگرده اینجا سر هم بندی میشه اصطلاحا. این دستگاه از زاویه تماس و کشش سطحی نمونه که روی این قرار میگیره، روش به وسیله قطره آب یا قطره سیالات دیگه که قرار میگیره، چند تا از مشخصهای سطح یا پوشش رو میتونه اندازه بگیره، مثل انرژی سطح، کشش سطحی، کیفیت پوشش، چسبندگیش، زاویه تماس استاتیک، زاویه تماس داینامیک و موارد اینطوری.
بسیار. این که الان این دستگاهی که این طرف من هست،
اینم یک نسخه دیگه از همون دستگاهه که قدیمی تر از اونه، و ولی یه سری ستاپ هم اینجا شما میبینید. این ستاپ یکی از دستگاهی که هنوز تو مرحله تایید و توسعه هستش.
چه دستگاهی هستش؟
دستگاه تنش برشی بین یخ و سطح.
این چه کار میکنه؟
یه سری سطوح جدیدن توی دنیا، به خصوص توی کشورهای سردسیر و یه بخشی از کشور خودمون هم استفاده میشه، سطوح یخ گریز بهشون میگن. مهمترین کاربردی که مثلا تو ایران استفاده میشه برای هواپیما و رادارها هست. اما مثلا یه جای مثل کانادا برای خطوط انتقال برق هم استفاده میشه. یعنی اونا
سرده.
دقیقاً اونا یه پوششی میدن روی شیشه هواپیما، بال هواپیما، روی رادارها و حتی روی خطوط انتقال برق که این یخ نزنه. این پوشش‌ها باید یه جای تست بشه.
درسته.
و چه دستگاه تجاری برای تست این پوشش تا الان تو دنیا وجود نداره. فقط یک دو دانشگاه مثل MIT و اینا ستاپ‌های خودشون ساختن. ما هم ستاپ خودمون رو داریم و داریم سعی می‌کنیم که دستگاه رو به طور کامل تجاریش بکنیم.
یعنی محصول احتمالاً بازار خارجی هم داره.
بله دقیقاً، ما اصلا این محصول رو الان فعلا بدون اینکه حالا هنوز کامل شده باشه، کاتالوگ اولش که روی سایت گذاشتیم از ترکیه و آمریکا برای ما درخواست قیمت اومده.
بسیار خب. و این دستگاهی که این طرفمون هستش،
اون یه دستگاه به اسم TTC ترموسایکل تست چمبره که حالا
شبیه پاور مثلا کامپیوتر.
آره، چون ویژگیش اینه که میتونه کنترل دما بکنه. این دستگاه که الان باز هست البته،
برسته.
یه محفظه داره، اون محفظه یه نمونه محفظه من اینجا دارم. اون محفظه میتونه روی همین دستگاه زاویه تماس یا هر دستگاه دیگه‌ای بشینه و دما و رطوبتش رو مثلا از محدوده منفی 20 تا مثبت مثلا 60 درجه تغییر بده.
و این میشه دردی میخوره؟
میشه تست هایی که روی سطوح گرفته میشه رو توی دماها و رطوبت های مختلف تست کرد که شرایط مثلا طبیعی رو روش شبیه سازی کرد. یه کار دیگه هم هست که برای تست رنگ ها استفاده میشه، اصطلاحاً خستگی دمایی میگن. مثلا برای اینکه ببینن عمر یه رنگ روی دیوار بیرونی یه خونه چقدره، میان توی این محفظه میذارن و به جای اینکه مثلا یک سال سر بکنن تو فضای بازار، تو همین محفظه چند روز دماشو هی به سرعت بالا و پایین میبرن یا رطوبت رو تغییر میدن تا ببینن کی رنگ ترک میخوره، کی پوسته پوسته میشه و کیفیت رنگو بتونن مقایسه کنن.
خیلی هم خوب. یه بخش یک اتاقی رو میبینم که اون انتهای سالنتون هست، اونجا چیه؟
اونجا ما برای خدمات آزمایشگاهی هست. ما همین تست های زاویه تماس، کشش سطحی، انرژی سطح و موارد دیگر رو خدمات هم میدیم. اصولا فهم کنم سال گذشته حالا مثلا داشتم فاکتور رو نگاه میکنم، نزدیک 60-70 مرکز مختلف، حالا از هر مرکز چندین نفر از ما خدمات آزمایشگاهی گرفته بودن. ما چند تا از دستگاه اینجا مستقر کردیم فقط برای خدمات دهی.
بسیار خب. سلام، خسته نباشی.
سلام، خسته نباشی.
شما دقیقاً چیکار میکنید اینجا؟
این اتاق بخش خدمات آزمایشگاهی ما هست. حالا ما با این دستگاهی که اینجا ساختیم برای یه سری شرکتی که با سطوح سر کار دارن، برای اینکه مشخصه های سطحشون رو بخوان بدونن به چه صورت هست از نظر آبگریزی، آبدوستی، یه نمونه برای ما میارن و ما با این دستگاهمون برایشون مشخص میکنیم که حالا اون سطحشون چه مشخصه هایی داره، یا یعنی اینکه سیالی که برای ما میارن کشش سطحشو میخوان اندازه بگیرن، ما با این دستگاه این کارو براشون انجام میدیم.
من فکر کنم چه باشه مثلا اینجا اینجوریه که این اتاق یا این کار آزمایشگاه، این یک کار جانبیه، یعنی تو دستگاه تو.
بله ولی ما از اونجایی که اولش هم یه آزمایشگاه بودیم که از دل آزمایشگاهمون شرکت بیرون اومد، خیلی ما رو به همون اسم اون آزمایشگاه میشناسن. یا خیلی ها هستن که به صورت موردی مثلا تز کارشناسی ارشد دارن، خب نمیخوان یه آزمایشگاه تجهیز کنن یا دستگاه بخرن، فقط میخوان یه مثلا بازه 3 ماهه تستاشون انجام بدن، اونا رو برای ما میفرستن که ما انجام بدیم.
از شما متشکرم. اون طرف کنم که دیگه
چیزی نیست داره داریم شما خیلی کاری نداریم اتاق مدیریت
و موارد دیگه.
بسیار خب، خیلی از شما متشکرم، خیلی لطف کردید و توضیحات خیلی کامل و مفصل بود. اگر نکته‌ای دارید که دوستای شنوندگان رادیو اقتصاد انسانی از زبان شما به عنوان جوان فعال و موفق ایران بشنوم بفرمایید.
نه ممنونم، ولی چیزی که هستش، حالا من فکر کنم بیشتر قبلا راجعش صحبت کردم، این اکوسیستم استارتاپی که حالا تو ایران راه افتاده یه ذره نیازمند حمایت بیشتره و گفتم حمایتی هم که مد نظر ماست از جنس اینه که فقط جلوگیری نباشه، سنگ اندازی جلوی کار نباشه، مثلا به خصوص بوروکراسی های مثل مالیات و بیمه و اینا خیلی اذیت کنندن. همین اگه اینا باشن، بچهای مثل ما که حالا ما بخوام یه مثال بزنم، ما و 4-5 نفر دیگه که میدونم یه شرکت دیگه زدم، تنها کسایی هستیم که الان از دوره ما داریم کار مهندسی مکانیک میکنیم، بقیه یا حالا اپلای کردن یا دارن کارهای غیر مرتبط انجام میدن. اگه این شرایط یه ذره بهتر بشه، بیشتر فراهم بشه، بکنم تعداد بیشتری بتونم مثل ما کارآفرینی بکنم.
ممنون. سعید زاده محمدی هستم، امروز گزارش خودم رو از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برای شما تهیه و ارسال کردم. امیدوارم که لذت برده باشید. روز خوش، خدا نگهدار.
خب دارم صحبت میکنم با جناب آقای کسرا شمس رفیعی که به قول معروف از اعضای تیمی هستن که در حیطه تجهیزات و آزمایشگاهی مخصوصا نانومهندسی صد دارن فعالیت میکنن. شکر دانش بنیانی دارن، 28 سالشونه و 5 سال هم هست که در این حیطه دارن فعالیت میکنن. خب شما اختراع خاصی هم داشتید؟
بله، ما حالا توی مجموعه کاریمون 2-3 ثبت اختراع داشتیم.
بله.
یه مورد الان در حال دنبالش هستیم که US پتنت بکنیم، چون یه دستگاهی داریم که اصطلاحاً توی دنیا یونیکه و نمونه تجاری خارجی نداره.
خب
یه سری پوشش دیدن توی دنیا داره روش کار میشه که زیر مجموعه همین نانومهندسی صد هستش. پوشش‌های یخ‌گریز بهش میگن، پوشش‌هایی هن که یا یخ بهشون نمیچسبه یا اگر بچسبه به راحتی میتونه ازشون جدا شه. حالا شاید بپرسین کاربردشون چیه؟ کاربردشون توی کشورهای سردسیر مثل کانادا خیلی زیاده، توی
بله.
رادارهاشون، توی ماهواره‌هاشون، خطوط انتقال برقشون و همه چیزهای دیگه.
بله.
اما یه کاربردی که توی کشورهای معمول گرم‌تر مثل ما هم داره برای روی هواپیما هست.
آفرین.
به این صورت که یه مشکلی که توی بال هواپیما ما داریم و مثلا همون یکی از حالا این مشکلاتی که فکر می‌کنم هواپیما که چند سال پیش توی دنا سقوط کرد،
بله.
یکی از علت سقوطش همین
که
سیستم
یخ‌زدگی فلپ بود برای
دقیقاً یکی از مشکلاتش این بود که اون سیستم حالا اکتیوی که برای جلوگیری از یخ‌زدگی بود درست کار نکرده بود. یه سری پوشش تولید می‌شد دنیا که البته ایران هم به تازگی تولیدشو سعی کرده شروع کنه، چون وارداتی بود این پوشش‌ها، برای اینکه جلوی این یخ‌زدگی توی این هواپیما و رادار و حالا سیستم‌های نظامی جای مختلف بگیرن. ولی خب این پوشش‌ها وقتی تولید میشن باید تست هم بشن دیگه، دستگاهی برای تست این پوشش‌ها وجود نداره تو دنیا. به این صورت که یکی دو تا آزمایشگاه توی مثلا ناسا، توی حالا دانشگاه های آمریکا برای خودشون یه ستاپی درست کردن و همون رو دارن استفاده میکنن. ما هم از اونجایی که روی این پوشش از سال 95 داریم کار میکنیم، یه ستاپی برای خودمون درست کرده بودیم که بعد از اینکه این ستاپ رو حالا با توضیحاتش روی سایت خودمون به زبان انگلیسی قرار دادیم، ظرف مثلا 6-7 ماه یکی دو تا درخواست از ترکیه، از آمریکا برای ما اومد و متوجه شدیم که این دستگاه خیلی در سطح دنیا میتونه خواهان داشته باشه. اینه که الان ما این دستگاه رو داریم میسازیم و تقریبا تموم شده. انشالله تا یکی دو ماه دیگه بتونیم تنتشن بکنیم و اگر خدا بخواد بتونیم تو بازارها عرضه کنیم. البته میگم بیشتر مشتریش خارجی خواهد بود، چون فعلا در ایران کم روی این قضیه کار شده.
خب الان یه مشکلی که وجود داره استاندارد بودن این دستگاه برای کشورهای دیگه است. میدونی که خودت هر کشوری
بله.
شاخص‌های استانداردی خاص خودش رو داره.
دقیقاً.
خب اینو میخوان چجوری میتونید اینو هندلش کنید؟
ببین دو تا بحثه، یه سری استاندارد عمومیه مثلا CE که مال اروپاه.
بله.
اون برای اینه که مثلا سیستم شما از یه حداقل ایمنی برخوردار باشه. خب اونا معیاراش مشخصه و همه دستگاه ما حتی همین دستگاهی که الان داخل داریم میدیم اونا رو پاس میکنه.
خب
ولی توی اون زمینه خاص دیگه استانداردی وجود نداره. شما بیشتر نیاز دارین که تاییدی از یکی دو تا جای معتبر بگیرید.
بله.
که ما حالا با مثلا ما یه همکاری علمی قبلا با دانشگاه یورک کانادا داشتیم، با دانشگاه آلبرتا داشتیم. یعنی مثلا مقاله مشترک داشتیم و حالا کار مشترک انجام دادیم. اینه که میتونیم اینجور تاییدیه ها رو حالا علاوه بر اینکه از دانشگاه تهران خودمون میتونیم بگیریم، میتونیم از مثلا دانشگاه یورک یا موارد مشابه بگیریم روی دستگاه ما.
بسیار عالی، خیلی. بعد شما توی قطعات مشکلی ندارید؟
چرا، حقیقتش اینه که شاید بهتون بگم مثلا 85% از کارمون کامل ایرانی، یعنی هم قطعش هم تولیدش هم نیرو انسانش همه چیش. ولی خب مثلا یه چیزی مثل دوربینی که رو بعضی از دستگاهامون داریم، خب تولید داخل وجود نداره.
بله.
دوربین خاص آزمایشگاهی با سنسور کوچیکی هستش که مخصوص همین کار ما، برای دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس و کشش سطحی، خب اینو مجبوریم ما وارد بکنیم. حقیقتش اینه که اون سالهای اول ما اینو از کانادا و آمریکا وارد می‌کردیم، ولی تقریبا غیر ممکن شد، یعنی حتی دیگه به صورت مسافری هم از سال 97 به بعد 98 به بعد نتونستیم اینو بیاریم. اینه که حالا سویچ کردیم روی چین.
مشکل از این طرفه یا از اون طرف؟
از اون طرف هست، از این طرف هست. از این طرف ارز نمیتونیم کارش کنیم، یعنی صرافی مثلا پول نمیفرسته و ثبت سفارش به راحتی انجام نمیشه، یعنی بله. مشکل بوروکراتیک داره این طرف،
بله.
ولی از طرف آمریکا کانادا مشکل از اون طرف هم هست، یعنی به ایران به عنوان اند یوزر نمیفروشه.
خب اینو نمیتونید با شرکت واسطه توی کشور دیگه حلش کنید؟ چون کار کار قشنگی.
چرا فعلا ما همین کارو با چین داریم انجام میدیم، هر چند که اونقدر راحت نیست.
بله.
ولی چرا دقیقا ما هم همین تنها کاری که تونستیم بکنیم همینه.
خب این انشالله که تو این دوره جدید معضلات حل بشه.
انشالله ما خیلی امیدواریم.
آره. خب بریم سراغ اختراعات دیگه. تو یک دقیقه برامون بگو فقط.
عرضم خدمت که ما یه دستگاه داریم به اسم دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس کشش سطحی و انرژی سطح که با این مشخصات در ایران نمونه مشابه نداره.
بله.
و تنها رقیب‌های خارجی ما دو تا شرکت هستن، شرکت آلمانی و شرکت آمریکایی. همونطور که اول صحبتام خدمتتون عرض کردم، از اونجایی که قیمت اون شرکت آلمانی و آمریکایی مثلا 30000 دلار 40000 دلار و بیشتره، چه در بازار داخلی و چه در بازار منطقه امکان رقابت با ما رو ندارن.
بله.
ضمن اینکه به گواه کسایی که با هر دو تا دستگاه کار کردن، مثلا ما با همون ترکیه چند نفر هستن که با ما کار میکنن، با اون شرکت آلمانی هم کار میکنن، میگن که هیچ تفاوتی از نظر کیفیت بین دستگاه ما و اونا وجود نداره.
بسیار همالی، متشکرم ازت.
خواهش میکنم.
انشالله که روز به روز و سال به سال ما شاهدیم باشیم که دوستان خوبی مثل شما که واقعا دارن کار علم پایه انجام میدن پیشرفت بکنن و به جای خیلی خوبی برسن، این مشکلات هم حل بشه، ما دیگه شاهد این مدل مسائل نباشیم، برای اینکه حالا یک جنسی رو یک کالایی رو یک کالایی که به روز هم هست و خوب هم هست بتونیم از کشور خارج کنیم و صادرش بکنیم. واقعا ممنونم ازت.
خواهش میکنم.
روز خیلی خوبی داشته باشی. سلام.
همچنین متشکرم از شما برنامه‌تون.
قربان شما، متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب دوستان خوبم، اینم از برنامه کاوش امروز. امیدوارم که به دلتون نشسته باشه و تونسته باشیم گفتگوی خوبی رو تو این هیته تقدیمتون بکنیم. ممنون از همراهیتون، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعی حدود 400 میلیون نفر،
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارزآور،
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد شد،
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها،
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا و صادرات
ارز و مرز. ارز و مرز.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من ناصر خیرخواه هستم، در کنار همکارم آقای علی پناه تهیه کننده این برنامه، خانم محمدی صدا بردار، در رادیو اقتصاد برنامه این هفته ارز و مرز رو به شما تقدیم میکنیم. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 از این لحظه در اختیارتون هست برای اظهار نظر درباره آنچه میشنوید. برنامه ارز و مرز نگاهی داره به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌های صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه، تعاملات اقتصادی که با برنامه‌ریزی هدفمند و استراتژی‌های دقیق می‌تونه منافع دو سویه‌ای رو برای ایران و کشورهای طرف تجارت بین‌المللی تأمین بکنه.